روایت بحث بعدی که شیخ می‌فرمایند، ما این مقدارم عجله داریم، باید در مورد روایتی است از عبدالله ابن سنان. دوستان عزیز دقتی بفرمایید، این دو سه روایت بعدی، تقریبا سه یا چهار روایت رو شیخ نقل میکنن اینجا. این روایات روایاتی هستند که اختصاص به مورد خاص دارن. مدعای در این روایات، در روایات سابق اهمیت بود. ببخشید. الو. سلام. باشه باشه. فقط بهم بگو چقدر؟ باشه. خب چیز کن من انجام میدم. من سر کلاسم فعلا. یا علی خدا حافظ. خب این روایات، روایات اون روایات قبلی روایاتی بودن که ادعا شده بودن روایات اعمد، اختصاص به باب خاص ندارن، حداقل مستور در کلمات اعلا عمومیت این روایات بود. اما روایاتی که الان میاد اینجا دوستان، روایاتی هست که این روایات اولا اختصاص به باب خاص دارن، روایات صورت مسئله روایات باب خاصه، و مشهور هم اینها رو برای باب خاص دیدن، مشهور نه همه. پس وجه فرق بین روایات گذشته با این روایات اینه که قبلی ها ادعا اعمه، حالا نظر مختار کار نداریم، فعلا ببینید وقتی ما میخواییم تنظیم و تبویب کنیم با نظر مشهور کار میکنیم نه با قول مختارمون. قبلا گفتیم قول مختارمون اعم یا اخصیت یا دلالت یا عدم دلالت یه مسئله است. ممکنه ما یه روایتی اصلا رو اصل دلالت شک بکنیم، اما مشهور رو دلیل دیده باشن. ما هم الان داریم ادله رو که میشماریم اینو میاریم. این روایات به صورت روایات اختصاصی دیده شده در نظر مشهور. البته الان میبینید در بعضی از روایاتش مثل روایات کلش این لک طاهر ها، یا بعد حالا وارد میشیم میبینید یه کسی مثل صاحب فصول ممکنه این روایت رو دلیل دیده باشه، اما ممکنه دیگری یا مشهور ندیده باشن. حالا به کیفکان، روایت اول که شیخ دلالت این روایت رو قبول داره، دلالت این روایت رو بر استصحاب قبول داره، روایتیه در باب طهارت. بخونیم روایت رو تا روایت رو عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان هم که از اصحاب آقا امام صادق و ثقه هم هست، الوارده این روایت وارد شده، فی من یوئی رو، کسی که اعاره بدهد صوبهو لباسش رو به چه کسی؟ از ذمی، به یک کافر ذمی اعاره. خب کافر ذمی کافره. و هو یعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، و اینم میدونه که این آقای کافر هم شرب خمر داره هم بالاخره از لحم خنزیر استفاده میکنه. زالک استصحاب. حالا یه مقداری فعلا به استصحاب میخوره، فعلا به استصحاب میخوره. ما هنوز اون مسئله تجاور و تعاضد رو داریم ها، هنوز اونو تحقیق میدانی نکردیم اون تجاور و تعاضد چیه، اونم باید خبر واحد اول ببینیم. بحث کنیم. خب بحث شده تو قطع زن، حالا ببینیم. چشم بدید من بخونم. چشم یا میفرستیم برای مشاورات یا حالا ببینیم. و هو یعلم، من هنوز به جنب، من واقعیت شاهی فرزیم هنوز به جنبندی نرسیدم که سر کلاس مثلا بدایه ای که ما کار میکردیم با دوستان کلاس رو نگه داریم تحقیق بدیم، تحقیق انجام بشه بحث بکنیم. چون یه بار خواستم یه استنزاجی کردم، دیدم مثل این که رفقا حال این کارو ندارن. یه دو بار دیدم تحقیقات انجام نمیشه، یا نگه داریم انجام بدیم و بحث کنیم با خود دوستان، یا نه هنوز به این جنبندی نرسیدم که این کار انجام بدیم. چشم حالا ببینیم، چون بالاخره یه مقدارم جمعیت زیاده من اگه برسیم به اینکه این کارو انجام بدیم انجام میدم. مثلا
7 8 نفر مثلا تحقیق بکنن،
فضا عمومی باید اجازه بده. من پارسال توی بدایم تمام دوستان حداقل دو سه بار ازشون نوشته دیدم و خوندن برام، سر کلاس خوندن تقریبا. ثمرش هم این شد که خیلی از این بچه‌هایی که آماده شدن رفتن الان تو کلاس نهایی، یعنی استفاده محتواییشون رو انجام دادن، مفاهیمی که باید استفاده میشد استفاده شد، تصوراتشون درست شد. باقی هم که حالا تو فلسفه با توجه به اینکه اون اعتقادی ما داریم نسبت به علم و حرکت و اون دو باب آخر، اعتقادمون هم اینه که اینها باید بمونه، یعنی با همون قوتی که ما توی قسمت اول کار ورود میکنیم با همون قوت نمیشه علم و حرکت رو وارد شد تو دور اول فلسفه. علم و حرکت مفاهیمی هست که سازمانن و ضابطتن باید آخر کار انجام بشن، یعنی ما طلبه هامون باید اول اصالت الوجود که موضوع وجود فلسفه است و بعد محمولاتش معقولات ثانی ادای علم و حرکت رو خوب قوی بشن. این دوتا رو یه دو سال که رو اینا قوی شدن، یه دو سال دو سال و نیم بعد ببریمش تو علم و حرکت، دو سال دو سال و نیم سه سال که بعد که تو علم و حرکت جنبندیه، یه جنبندی خوبی انجام میشه، عملا با یه 3-4 سال کار فلسفهشون جمع میشه. لذا این یک سال ما احساس کردیم یه عده زیادی از دوستان استفاده خوبی کردنه، تو تحقیقاتشون تو نوشته هاشون هم ارزیابی کردیم، مطمئن شدیم، گفتیم او علم و حرکت شو دیگه استماع بکنید. خودمون هم می‌خواستیم بگیم بیشتر از 2-3 ماه طول نمی‌کشید دیگه، روون و منظم برن جلو تمام بشه، برن نهایه رفتن هم استفاده دارن. اگه بخوایم یه کار اینطوری تو اصول انجام بدیم بازم ما حاضریم، اما خب بالاخره این چیزه دیگه، جزء ایقاعات نیست، جزء عقوده، هم ایجاب میخواد هم قبول میخواد. ایجاب داخل همین
که ایجاب هفته بوده که باسه
جا قبول اومد دیگه.
فرق اینجا با بیرون باید همین باشه دیگه.
حالا
مؤسسه که مثلا بهتر بخونیم.
راست میگید. چشم.
چون اصلا 6 سال اول تازه فهمیدی که هیچی نخوندی.
ان شاء الله که خوندید.
اساتید میمونن بیشتر ترجمه رو میرفتن.
نه ان شاء الله خوندید، اشکالم نداره ان شاء الله. چشم. حالا اونم فکر میکنه. چشم. با خدمتتون. حالا بریم جلوتر یه مقداری. خب پس اعاره داده به یک کافر ذمی. خب این کافر ذمی هم یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، هم لحم خنزیرش نجسه هم خمرش نجسه. حالا قال، سوال کرد که فهل علی ان اغسله، آیا بر منه که این لباس رو بشورم؟ یعنی با توجه به این که این کافر طهارت و نجاست و مرزش رعایت نمی کنه بشورمش؟ فقال علیه السلام لا، آقا جواب دادن که نه لازم نیست بشوریش. چرا؟ لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، تو موقعی که لباس تو دادی هو اون لباس اون صوب تو طاهر بود، و لم تستیقن که انه نجسه، تو هم که الان یقین نداری که او لباس رو نجس کرده. شیخ میگه این دلالتش بر استصحاب واضحه، لباس رو دادی موقعی که دادیش که طاهر بود، فهو طاهر، یعنی یقین به طهارتش داشتی، لباس تو بود تو هم میدونستی طاهره، علم به طهارت داشتی، الان هم که پسش گرفتی شکی داری در طهارتش، اون یقین سابقت، اینم شک در لاحقت، وحدت متیقظی متیقر و مشکوکت هم طهارت صحبته، امامم بهت میگه که نمیخواد بشوریش. چرا؟ چون یقین به نجاست پیدا نکردی، فبقى علا یقینک از سابق، بر یقین سابق این طهارت باقی میشه استثناء. شیخ میگه این دراتش بر استثناء واضحه، فقط یه گیری که داره اینه که این اختصاص به باب طهارت داره، برای کل ابواب نیست. حلش هم به عدم قول به فصله، کسی نداریم که در بین تفصیلات اقوال استثنا که ما خوندیم بگه استثنا در باب طهارت دارم اما در سایر ابواب ندارم، یا استثنا درست تو همه ابواب یا غلطه تو همه ابواب. خب حالا بخونیم. و فیها دلالت واضحه علی ان وجه البناء علی الطهاره. خب وجه بنا بر طهارت که امام بهش گفته که بناتو بذار بر طهارتش، دیگه و عدم وجوب غسله، این که نمیخواد لباسو بشوری، هو سبق و طهارته. واضحه که بنا این وجه این حرف امام سبق طهارته، یک هو سبق و طهارته و عدم العلم برتفاع طهاره. خب حالا دوستان تو اینجا یه سوالی هست، اون سوال اینه، خب شاید امام از قاعده طهارت استفاده کرده. قاعده طهارت چیه؟ کل شیء لك طاهر حتی تعلم انه قذر. خب الان بحث بعدیمون سر همین فرق قاعده طهارت و استصحاب، الان مفصل میخوام اینو توضیح بدیم. پس ممکنه کسی بگه اینجا از قاعده طهارت استفاده کرده، قاعده تا شیخ جواب میده که الان مفصل الان وارد میشن، الان پا تابلو یکی یکی مینویسیمشون اینا رو. قاعده طهارت رو شیخ میگه تو قاعده طهارت امام گفته کل شیء لك طاهر، کار نداره حالت سابقه چیه. یادتونه ما توی مجاری که اومدیم حرف زدیم گفتیم یا اما انجلاح از الحالت سابقه اولا، اگر ملاحظه حالت سابقه شد شد استصحاب. تو قاعده طهارت اصلا ملاحظه حالت سابقه وجود نداره، لذا حتی اگر قاعده طهارت و قاعده حلیت اینا اصل عملی هم بشن، اینها با اون تقسیمی که ما کردیم که یا ملاحظه حالت سابقه شده یا نشده، همه طهارت و حلیت و براءت و تخییر و احتیاط و همه اینها تو قسمتی هم که ملاحظه حالت سابقه نشده. حالا تو روایت امام بردتش رو حالت سابقه، لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، پس امام در اینجا مستندش استصحاب نه قاعده، چون لحاظ حالت سابقه کرده. ببینید ولو کان المستند و قاعده طهاره لم یکن معنا لتعلیل الحکم به سبق طهاره، اگر مستند امام قاعده طهارت بود دیگه تو مقام تعلیل لعنکه ای که گفت دیگه نمی اومد سر حکم به سبق طهارت بکنه ایاه و هو طاهرون، از الحکم فی القاعده مستند الى نفس عدم العلم طهارت و نجاسه، حکم سر کل شیء امه، کار نداریم حالت سابقش چیه. حالا میاد الان جلوتر میاد انشاءالله. نه الروایه مختصتون به استصحاب طهاره دون غیر استصحاب طهاره، بله روایت فقط اختصاص به باب طهارت داره، روایت خاصه است. البته لا یبعد، لا یبعد که چی بگیم؟ بگیم آقا ما عدم قول به فصل داریم، کسی از فقها تفصیل نداده بین باب طهارت و سایر ابواب، یعنی تو مقام تفصیل داریم تفصیل بین استصحاب مقتضی و رافع، تفصیل داریم بین غایت و غیر غایت، تفصیلات متعدد بین عدمی و وجودی، اما تفصیل بین باب طهارت و غیر باب طهارت نداریم. تو همه ابواب یا هست یا نیست، اگر رافع درست شد همه ابواب، اگر اعم از رافع و مقتضی درست شد همه ابواب، اگر عدمی درست شد همه ابواب، اگر اعم از عدمی و وجودی درست شد همه ابواب، اما رو ابواب تفصیل نداریم ما، لذا اجماعی داریم از علما عدم قول به فصل بین باب طهارت و بین غیر باب طهارت. ما یشک فی ارتفاع الرافع، البته شیخ میگه مدار دلالت این روایت شک در رافعه، قول تاسعمون هم همین بود. حالا فعلا تا بعدا توضیح بدیم چرا، میاد انشاءالله یه دو صفحه میاد اختصاص اخبار به شک در رافع میخونیم انشاءالله. شیخ میگه بازم اینو فقط مبنای ما ها، ما شک در رافعمون رو میاریم. دوستان یه دقتی کنید عبارتی، بازم یه نکته بگیم عبارتی، چرا شیخ اینجا بردش ارتفاعها به رافع؟ فعلا خود دعوا سر ارتفاع سر رافع و مقتضی خود نبوده، دعوا سر اصل دلالت بوده. نه خود چرا تو بقیه ای کار نکرد؟ خوبه، چرا تو بقیه اینو ای تأکید رو نمی کرد؟ بخاطر مناسبت صدره، دو کلمه قبلش، قبلش نرفت رو عدم قول به فصل، رفت رو اقوال. اینجا ما میخوام با اجماع کار کنم. شیخ نه قبلش، الان ما رفتیم لا یبعد با چی درست کردیم؟ با عدم قول به فصل درست کردیم. عدم قول به فصل یعنی اجماع فقها، نرفتیم رو اجماع فقها، میخوایم بگیم بعدا ما میبریمش رو رافع مناسبت داره، نبردیمش رو فضای اقوال. تو فضای اقوال تفصیل بین باب طهارت و غیر طهارت نیست. ها نه الان داریم اشاره به اقوال میکنیم. بالمناسبه شیخ میگه قول من البته محفوظ اینجا، اجماع بین اعم از باب طهارت و غیر باب طهارت، اما قول مختار من رافع تا انشاءالله بعدا توضیحشو بدم مناسبت داره با صدرش، با این دو کلمه قبلش.
خب
جا؟ چه لایبود گفتن؟ لایبود بخاطر مداد دلالت ادله اجماعه. خب بعد او ادله اجماع رو یه ذره پخته تر کنیم. این دوباره ادامه همون سؤاله که شیخ با اجماع و شهره که کار میکنه چجوری کار میکنه؟ شیخ عباراتش در باب در جاهایی که میخواد استفاده از ادله از اجماع کنه مثل عباراتش در جایی که ادله اجماع اقامه میکنه. اونجا هم همش با لعل و لایبعد میاد شده. حالا سوال اینه که آیا این لعل و لایبعد به معنای عدم حجیته یا به معنای حجیت فی الجمله یا به معنای حجیت بالجمله است؟ این محل نزاع ماه. این شما دیگه از شلوغ بازاره او ریزه کاراشو خب بلدیم، دلیل اجماع این دلیل و اون دلائل خب بلدیم تقریرشون کنیم. آخر مطاف اینه شیخ آخرش با لعل و لایبعد حرف میزنه، هم جایی که از اجماع استفاده میکنه چه الان توی مباحث اصول چه تو فقه، تو فقه وقتی استفاده میکنه با لعل و لایبعد میاد جلو. لذا اجماع رو که تمام میکنه اجماع بسنده نمیکنه، اخبار میاره، قواعد فقهیه دیگه میاره، عبارات اعلام رو نقل میکنه، مال اونه. خب روایت بعدی دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه هو قذر. چیکار فهم اصحاب داره؟ اجماع اینجا ربطی نداره.
هست اینجا باب خاصی یعنی مختص اسم عام.
این ربطی به فهم اصحاب نداره آقای گودرزی. این اجماع مصطلح خودمونه. فهم اصحاب غیر از اجماع مصطلح. اون سوالی که کردیم اصلا ربطی به اینجا نداشت، اون چیز دیگه است. اون سوال مسئله فهم اصحاب، اون فهم اصحاب مال یه جای دیگه است، مال جایی که دلیل داشته باشن. این اجماع با مداد با قانون وصل الیهم دلیل لم یصل الینا داره میاد جلو، داره میگه عدم قول به فصل دارم، دلیلی ندارم، دلیل لفظی خود ندارم، هیچ کس هم اختصاص نداره.
این روایت داریم، بعد میگیم از این روایت
نه از این روایت قاعده استصحاب رو مختص به باب نکردن. لذا اگر این روایت حجیت استصحاب رو داد تمام، اختصاص به باب طهارتش رو هیچ اون تیکش میخوام در باب اجاره استفاده کنیم ازش، میگیم همه استفاده کردن، دلیل راده هم نداره، اونجا داره میتونه حرف میزنه، اون ربطی به فهم اصحاب نداره، اونجا فقد از دلیل لفظیه، تو توسعه فقد دلیل لفظیه. دقت کردید؟ خب حالا بریم آقا کلشن طاهر.
بس تعمیمش به خاطر اجماع
جان؟
تعمیمش به خاطر
اجماع، عدم قول به فصل اجماع. تو شما الان باید فرق عدم قول به فصل و اجماع محصل و اجماع منقول و تعابیر ادله تعابیر معاقد اجماع با بلد باشید. وقتی میگن عدم الخلاف، وقتی میگن اجمع الاصحاب، این تعابیر و مداد دلالت هر کدوم باید جدا برای شما معلوم باشه، اینا تو اجماع درست کردید دیگه. خب جان
مثلا الان میگیم اجماع داشتن علما بر استصحاب اینا، اون استصحابشون از اخبار نگرفته بودن ضرر نمیزنه الان به این حرف؟
چرا ضرر بزنه؟ چه مشکلی ایجاد میکنه؟ بگید گیرش چیه؟
گیرش اینه که ناظر به روایت نبودن که بخوایم حالا از این روایت به طوری
استفاده، نباید هم باشن معقد اجماعی. خب بریم جلو آقا.
مورد کجا تخصیص
کجا مباحثه با همون نکنید که بریم جلو یه مقداری. خب بگم
اینجا یعنی عدم قلوب فصل نشیم بکنیم و فهم مختص با تعارف.
بله بله بله.
خب وقت چه یعنی با مورد داری روایت تخصیص میزنید دیگه؟
با کدوم مورد؟
همین موردی که سوال شده در باب تعارف. خب چرا ما داریم فهم
دلالت روایت رو باب تعارف؟
بس
همه جو باید لانک ارتو اصلا امام قاعده نداده. امام جمله لاینقص که نداره اینجا که من بگم الف لامش چیه، قاعده نداده اصلا، امام قاعده ای نداده. امام مثلا رو مورد پیادهش کرده لانک ارتو یا هو طاهر ولم تستيقن انه نجس نجسه، اصلا قاعده نداده. یه جمله شما دلیل لفظی ببینید تو صحیح اورای زراره دوباره قبلش گفتم خب اونا رو که گفتن اونا مدعای عمومیت شد، حالا من قبول کنم قول مختارم یا نکنم، اونجا جمله دارم، قاعده دارم. اینجا اصلا چیزی به صورت یک بیان کلی ذکر نشده، امام روی مورد پیاده کرده فقط لانک ارتو ایا و هو طاهرون ولم تستيقن كانه نجس. همین تعدی از دلیل نمیشه. خب بریم سراغ کل شیء طاهر. دوستان عزیز، این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، مقدمه اولی که برای اینجا نیاز دارید مراجعه به باب مفهوم غایته، مراجعه کنید که آقای سبحانی و آقای مظفر در باب مفهوم غایت چجوری حرف زده. عرائض بنده متفرعه بر اون مطلبه، الهاز مفهومی باید بتونید حتای قائیه رو معنا کنید، درست هم معنا کنید. این که اونجا تو باب قایت کار به مفهوم داشتن یا نداشتنش ندارم، به این حیث ترجمه کردن منطوقی جمله قائیه، جمله قائیه چجور باید معنا بشه، ها؟ این باید معلوم بشه. حالا بنویسم با تابلو یه فعل جمله از بیرون تا بعد ببینیم شیخ چی کار کرده. فعلا ایتی که مقدم است. ببینید امام گفت کل شیء طاهر، امام گفت کل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. دوستان عزیز، ما سه تا روایت داریم، مضمونن سه روایت هم، عددن ممکنه 5-6 تا روایت باشن، مضمونن سه تا روایتن. یکی کل شیء طاهر حتی تعلم تو باب طهارت، یکی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، قذر دیگه نداره، تو باب حلیت وضعیه در ابواب معاملات. یکی روایت الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس در باب طهارت الماء. به ستاش در باب استصحاب تمسک شده. دوستان یه نکته اصولی اول دوباره همینجا الان چون ذهنتون آماده است تنور این عدم قول به فصداق هنوز بهتون بگم، اگر کسی بتونه دلالت این روایات رو بر استصحاب درست کنه، این روایت خاصه نیست، عامه. ورودش، من چرا مقدمه چیدم گفتم چرا شیخ اینا رو گفته روایات خاصه، چون قول مختار رو کار نداره، نگاهش به دست مشهوره که مشهور اینا رو کجا گذاشتن. چرا؟ دقتی کنید این تیکش من بیرون، این خیلی مهمه، اینو برای همین دارم خارج از کل مطلب میگم، تو ذهنتون یه حک بشه ها. چرا؟ ما سه روایت داریم، کل شیء طاهر حتی تعلم، الماء کله طاهر حتی تعلم، و کل شیء لک حلال حتی تعلم. اینا مال سه موردن، ربطی به هم نداره، از چند جای فقه. حیث استدلال تو اینا هم یکی بیشتر نیست، کاری به خصوصیت مورد ما نداریم، ما با غایت میخوایم کار کنیم. حد وسط و علت تامه وصول یا عدم وصول ما به استصحاب غایت موجود تو روایته. اگر از این غایت ما تونستیم استصحابو در بیاریم، نشون میده که امام هم ای بر فقه که تو عباداته، هم او بر فقه که تو معاملاته، یک قاعده ای رو به نام استصحاب تطبیق بر مورد حلیت و طهارت و ما و چه و چه کرده. لذا این روایت دیگه نیازی به جمله عدم قول به فصل ها نداره. مفهوم شد آقا؟ اگر ابا اگر ما تونستیم اثبات بکنیم که این قایت دلالت بر استصحاب میکنه، نشون میده که امام در تمام در این سه روایت سه قانون و قاعده جعل نکرده، تطبیق الاستصحاب بر مورد فقهی کرده. نکته بعدی هم بگم آقای اسدپور، از همینجا بعدن تکلیف ما روشن میشه که اینا رو اصل عملی بدونیم یا قاعده فقهی بدونیم، و بعد بگیم که اصول عملیه بیشتر از چهارتان یا کمتر از چهارتان یا خود چهارتان. که در الموجز چی گفت؟ گفت بیشتره. چرا اختصاص دادیم به چهارتا؟ به دو دلیل. به دو دلیل، یکیش همین شمولشون کیو؟ نه این دوتا رو، چهارتا رو اونا دارم، اون چهارتا رو میگم. یه دلیل دوم هم داره، خب حالا برش کنم. پس معلوم شد دوستان ایتی که اگر ای درست بشه دیگه نیازی به عدم قول به فصل نداره.
چرا؟ چون بدیهیه
جان؟ نه، چون توسعه، چون گفتم اگر ما قایه ما حیثی داریم، حیث استدلالمون به مورد نیست، به مسئله قایته
مشترک، از این اشتراکه میفهمیم.
لسان قایت اگر به شما استصحاب داد، بعد نشون میده که امام تو این موارد که سه تا رو با یه لسان گفته داره تطبیق الاستصحاب میکنه بر این مورد. تمام، ظهور داره دیگه، مشکل نداره، وجدانیه، فقط استصحابو بده.
باستم تعاضد تجاور میشه دیگه، باستم تاش میفهمیم کنه با یکیش
که نفهم. نه، تعاضد تجاور جمله کلمه مال مدلول نیست آقای اسدپور عزیز، مال سنده. تعبیر و اصولی تو تعاضد و تجاور مال حیث سنده، نه مال حیث محتوا. ما الان داریم سر حیث مفاد کار میکنیم. مدلول رو اختراع گفتم، شیخ استفاده کرد، همون الان گودردم فهم اصحاب گفتم که حالا بعد ببینیم چیه. یه قرائت جدیدی بود، یعنی ما تو فضای سیستم کامپیوتر تعریف نشده بود، اصلا با زبان ما برنامه نویسی نشده بود. ما عجب تو اصول فقه موجز خوندیم اینطور نبود، چون ما تو فقه توی مفاد و مدلول خور بودیم، گفتیم مجتهدی نظر بده. حالا برم سراغ قاعده.
اگه ما فقط یه
دونه
روایت داشتیم
جان،
میتونستیم
بازم
از
وایت
اینطور استفاده بکنیم؟
نه، نمیتونست. بعد اون موقع با عدم قول به فصل ممکن بود درستش کنیم. من الان داشتم یه تیکر اضافه میکردم که اگر کسی حیث استدلال رو، من دارم دوستان شیخ دارم درس میدم، دارم عبارت شیخ رو میگم، الان دیگران با همین قاعده استدلال به این قاعده قریب 6 یا 7 یا 8 یا 10 تقریر داره تو کتاب‌های متعدد با لسان‌های متعدد، بردنش هم تو جاهای دیگه علم اصول. فعلا ما تا همین می‌خوام رسائل بگیم، شیخ حیث استدلال رو می‌برس رو چی؟ رو قایت، نه رو مخمقات، رو قایت. ببین من اولش اینا رو که گفتم همش حساب شده بود عباراتم، گفتم اونجا ترجمه منطوق جمل قائیه رو به ما یاد دادن، این مهمه برا ما. بعد اگر من حیث استدلالم رفت رو قایتی که ما به اشتراک بین ایناست، بعد وحدت لسان اینها نشون میده اگر قایت استصحاب داد که امام یه استصحاب داشته رو مورد پیاده کرده. دوستان اون خیلی نکته مهمیه بعدن تو فقه.
نتیجه دومتون
چی شد؟ نتیجه دومی نداشتم، همینو گفتم.
این بوده که بحث قاعده فقه
گفتم بعدن جاهایی ثمره داره، ثمرات دیگه ما نحنفی همین. حالا بریم دوستان، بریم سراغ نکته بعدی. حالا روایت رو معنا کنیم. روایت
خودمون نمیتونیم بخونیمش بزن از آقایی
کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. موضوع روایت چیه؟
کلوشه بشه
محمولی داره به نام یه حتی تعلمم
قید داریم اینجا.
قید که اینجا میگیم، میگم تو با مفاهیم به شما یاد دادن، هر چیزی که زائد بر اصل کلام شد موضوع محمول الهازه در واقع اصولی ما بهش میگیم قید. فعلا ما اونجا به دوستان یاد دادیم، میگفتیم این اصطلاح از گرامر انگلیسی آوردنه. تو انگلیسی به شما میگفتن فاعل و فاعل و فعل بذارید، هر چی بعدش قیده. بعد براتون هم جا مشخص میگفتن، میگفتن قید مکان اول، قید زمان دوم، همینطوری یکی یکی. این کلمه قید اونجا به ما یاد دادن اولین بار. ببینید اینجا این جمله رو ما چجوری میخواییم معنا کنیم. ما الان اینجا چند تا نکته داریم، چند تا نکته اصولی داریم. قبل از اینکه این نکات رو بخواییم رسیدگی کنیم، باید اینو معنا کنیم. اگر کسی گفت که حتی تعلم قید موضوعه، اگه کسی گفت که حتی تعلم قید موضوعه، یعنی کل شیء لا یعلم قذارته فهو طاهر. برید روی تعبیر نگاه کنید تو اصول فقه که قایت یه جاهای قید حکمه، یه جاهای قید موضوعه. ما میگفتیم حکم کنید محمول، موضوع محمول. اگر قایت کسی حتی تعلمو کرد قید موضوع، کل شیء لا یعلم قذارته فهو طاهرون. خب اگه کسی اینطوری معنا کرد چه اتفاقی میفته؟ این روایت چی میده به ما؟ یادتون بیاد آقا فرق حکم ظاهری و حکم واقعی باب اصول عملیه چی بود؟ تو باب اصول عملیه بگید حکم ظاهری اصول عملیه چی بود؟ حکم الشیء به وصف کونهی مشکوک. حکم الشیء به وصف کونهی مجهولا حکمه الواقعی، ها؟ الشیء به ما هو مجهول حکمه الواقعی حکمه کذا. حالا اگر کسی حتی تعلم و قید شیء کرد، گفت کل شیء به ما انه غیر معلوم قذارته، غیر معلول ای مشکوکن، ها؟ فهو طاهر. اون موقع روایت جعل حکم ظاهری میکنه برای تو علاوه زار و سائر اصول عملیه. درست شد؟ خب یه جور معنا کردن. چون حالا بعد ببینیم آیا ای استصحاب اتوش در میاد یا دشت اتوش در نمیاد. اگر کسی نه حتی تعلم رو قید طاهران دونست، کل شیء طاهر حتی تعلم، یعنی قید رو قید حکم کرد، قید محمول کرد، چجوری حرف میزنه؟ دو تا مطلب شده، پس یا قید موضوع یا قید حکم. شیخ بنا رو میذاره بر این که ما الان وقتمون تموم شد جان، اگه قید محمول باشه چی میشه؟ حالا میخوام خودش تشخیص و شکوه کنم، برای ترجمهش نکردم. دو فرض داره دوباره خودش. اگر من اووردم ادامهش بدم فروزشم که فکر کنید روش برای فردا، اگر من اومدم قید حجمش کردم که شیخ در اینجا قید موضوع نه، اصلا قید موضوع ذکر نکرده. چرا ذکر نکرده؟ آی جوپاری باید بگه قد عرفت فی باب مفهوم قایت که قایت ظهورش قیده حکمه نه قیده موضوع. قرینه خاصه میخواد قیده موضوعش. درست شد؟ پس بگو قیده حکم. اگر اومدیم حتی تعلم و قیده حکم کردیم، دوباره حالا سوال ازت میکنیم، قبل از قایت روایت رو معنا کن. آیا روایت رو ما با عینک جعل حکم ظاهری ببینیم؟ اگه کسی روایت رو با جعل حکم ظاهری ببینه، باید اینطوری بگه در واقع حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی اصول عملی که الان توضیح دادم، موضوع اصول عملیه چیه؟ شک. اگه کسی خواست بگه روایت در مقام جعل و طهارت ظاهریه است، پس قرار شد یا قید موضوع باشه یا قید حکم باشه. ما بریم تو قید حکم. اگر قید حکم رو بخوای به صورت معنا کنیم که روایت به من چی بده؟ حکم ظاهری بده. اگه کسی بخواد روایت رو اینطوری معنا کنه باید چجور معنا کنه؟ قانون پوشه حکم ظاهری رو باز کنه تو ذهنتون. حکم ظاهری جاییه که موضوعش شیء به وصف مشکوکون باشه. اگر بخواد اینطوری معنا کنه در واقع باید اینطوری بگه کل شیء مشکوک طاهرون. فعلا کار به قایت ندارم. اگر کسی بخواد روایت رو با فضای حکم ظاهری معنا کنه در واقع باید بگه کل شیء مشکوک طاهرون. درست شد؟ جان
حالا حتی تعلم رو نیوردن. گفتم حالا اگر من
مقصر اونجایی که قید حکم باشه
دارم قید حکم میگم، هنو حتی تعلم نیوردم، میگم حالا من حتی تعلم خواهم به طاهر بزنم، اما قبل از اینکه بیا و حتی تعلم حالا اول فقره اول روایت برام معنا کن. تو
همینجوری مثلا بگیریم که حکم ظاهری بده،
فرض کنیم که میخوان مقدمه چینی کردن یه بار قید موضوع بار قید حکمه، حالا موضوع بذار کنار بیا چرا شیخ موضوع ذکر نکرده، فقط این تیکه رو بگیر قد عرفت فی باب مفهوم قایه که ترجمه فعلا نمیخوام مفهوم بگیرم ها، دارم میگم تو باب مفهوم قایه به من گفتن مفهوم باب مفاهیم اول منطوق درست میکرد بعد میگه حالا مفهومش چی میشه. من اونجا که میخواستم منطوق درست کنم گفتم قایه قید حکمه نه قید ظهور قایه در قید حکمه، لذا گفتم قایه مفهوم داره یه هندسه بود. حالا بعد اومدم سراغه این که قاید و قید حکم اینو قید حکم بگیرم. حالا قبل از این که وارد خود معنای حتی تعلم بشم یه خط اینجا میذارم، میگم اول خود روایت معنا کن تا بعد قایدشو معنا کنی. خود روایت رو یه بار یه کسی میخواد ازش جعل حکم ظاهری بگیره بگه کلش. خب گفتیم اگه کسی جعل حکم ظاهری بگیره باید یه وصف مشکوکون بیاره، چون به ما یاد دادن حکم ظاهری در فضایی که موضوع مقید به شک. این واضحه دیگه آقایون. گفتم خب اگر کسی نخواد حکم ظاهری بگیره بگه روایت حکم واقعی میده، میخواد بگه کلش این طاهر واقعا طاهر. چجور میگن که میگن که کلش این طاهر الا اذا لاقا نجسا؟ این جمله وقتی کسی به کار بره یعنی چی؟ اینو واقعا طاهر مگر اینکه ملاقات با اگرم ملاقات پیدا کرد طاهر نجس میشه. حالا تو همین فضا ممکنه کسی شک کنه بگه حالا اگه من حکمشو بلد نبودم چه کار کنم؟ بعد ممکنه حالا باید بخوام یه جعل حکم ظاهری بکنیم. اگه کسی خواست روایت رو صدرشو با حکم واقعی معنا کنه بگه کل شیء طاهر مقید به هیچی هم نیست. اینجا اگه فضا رو بردیم تو حکم واقعی دیگه کل شیء طاهران داریم، هیچ تقدیری هم وجود نداره.
اون
یک
وقت ظاهر میگه دلیلش
چیه؟ جان؟ چیکار دلیل دارم؟ دارم فرضا رو میگم شیخ. نرو جلوتر فعلا. کار الان یه ذره همین اگر به ماسه خیلی بردیم ها. فعلا داریم با واقعی و ظاهری با با اصول عملی حرف میزنیم. داریم میگیم روایت الله حاضر فرض عقلی سه فرض داره. یا قید موضوع یا بریم تو موضوع یا بیایم تو حکم. اگر رفتیم تو موضوع یه مسئله ای داریم. اگر رفتیم تو موضوع روایت فقط حکم ظاهری معنا میشه دوستان، چون اگه حتی تعلم رفت قید شیء قرار گرفت یعنی یه مشکوکون گذاشتم کنارشه دیگه، در فضای قید موضوع دیگه حکم واقعی تصویر نمیشه، اینو بفهمیم ما. اما اگر حتی تعلم رو قید حکم دونستم حالا یا حکم ظاهری میشه یا حکمه. اگه بخواد ظاهری بشه در فضاییه که من قید مشکوکونی برای شی بگیرم. حالا بعد بگید دلیل قید مشکوکون چیه؟ باید بحث کنیم سره.
آقا نمیشه شما ببینید. شما میگید
بابا فرض عقلی دارم درست میکنم. تو مقام اقامه استدلال نیستن.
قید موضوع بگیریم یه حالت داره. ولی قید حکم بگیریم دو حالت داره. بعد میگیم حتی تعلم چطور میگید؟ حالا حتی تعلم کار نداشته باشید.
دارم میگم اگه قید حکم گرفتیم حالا میگم خود سر رو معنا کنم. چرا؟ چرا نمیشه؟ حتی تعامل پوزش بده برام بیس ساکت. آیا اسمای توضیح بده؟
بعد از علم میشه دیگه
باب حکم
واقعی
نیست.
حتی تعامل ماست
دیگه. حتی تعامل نیست. بحث حتی تعامل به کی زدیم؟
حتی تعامل من تارون.
حالا معناش کن.
میگه هر چیزی
بگو. نه آقا بگو.
هر چیزی طاهره مگر اینکه شما بدونی وقتی قید علم واقعیات وقتی
یکی یکی تجاوز و تعاضد نداریم هر کدوم یه نفر بیاد تو موضوع.
مشخصه در فضایی که ما علم نداریم نمی صحبت میکنیم. وقتی فضای علم نیست دیگه حکم ظاهریه دیگه.
چی حکم ظاهریه؟
همین که طاهره.
طاهره حکم ظاهریه؟
کل شیء طاهره.
چه حتی تعلم و بیارو طاهر معناش کن.
بله اگه حتی تعلم و نداشتی
شلوق نگو های اسمایی.
اگه حتی تعلم و نداشتی واقعی. ولی وقتی حتی تعلم و داریم دیگه جای واقعی چون مقید به
بابا حتی تعلم
نه واقعی
میشه. دوباره اجازه بده قاطی شد. فرق واقعی ظاهری چی بود بیس؟ آیا اسمایی فرق واقعی ظاهری چی بود؟
فرق واقعی ظاهری بحث
محمول بود یا موضوع؟ فرق واقعی و ظاهری محمود بود یا موضوع بگو؟ موضوع. چجوری بود فرقش؟ یا قید مشکوک کن تو موضوع داشتیم یا نداشتیم؟ حالا محمود، حالا قید زدن به محمود چه ربطی به موضوع داره؟
ظاهرش واقعی میشه.
واقعی میشه. از تو جیب بابام داره بردن؟
میگم یه حالت بیشتر نداره.
با چه ربطی به موضوع داره؟ شه؟ بابا من میگم قید وقتی مال محموله، حالا من محمول بعدا معنا میکنم. دعوای واقعی و ظاهری سر کی پیاده است؟ اگر حتی تعلم یعنی شک یعنی عدم العلم رو قید موضوع کردی یعنی بردی تو موضوع، حالا رو موضوع دعوا داریم. اگر این قید موضوع شد یعنی موضوع روایت مقید به شک همیشه تو ظاهریه. اما اگر حتی تعلم که قیدیه به نام شک زدمش به محمول موضوع من آزاده. دو فرض میتونه داشته باشه. شما بگو ظهور روایت واقعی همیشه باشه، یا کسی بگه آقا نه اگه جای علم غیبی داره گفت ظهور روایت ظاهریه، موضوع تو وقتی لا به شرط از قید شد فعلا قید نداری، دو فرض میتونه داشته باشه.
قبول
کردم. درست واضح داره حرف میزنی. صلی الله علی محمد و آل محمد. جان مفهوم قایت رو ببینید، خیلی مهمه. بحث مفهوم قایت، مفهوم قایت، بحث مفهوم قایت. الله اکبر.
در بین صحبت اون بحث مفهوم قایت